وارد شده بودیم این به مفرد و مرکب بود و محصل آنچه که از درس دیروز نتیجه گرفتیم این شد که اگر جزء لفظ دلالت بر جزء معنای مقصود بکنه و او دلالت هم منظور ما باشه لفظ مرکب و غیر این میشد مفرد و غیر این که میشد مفرد یا به او دست لفظ جز نبود یا لفظ جز داره ولیکن جز لفظ دلالت بر جزء معنا نداره مثل که جز لفظ دلالت بر جزء معنا نداره یا لفظ جز داره جز لفظ هم دلالت بر جزء معنا داره ولیکن اون معنا مقصود نیست مثل عبداللهی که علمه برای شخص اینجا در این معنا که شخص و علمیت اسم خاص منظوره چنین نیست که عبدش بر یه جزء معنا اللهش بر یه جزء معنا یه حادثه نه این نیست یه دفعه هم هست که دلالت بر جزء معنای مقصود میکنه ولی دلالت مقصود نیست که حالا مثالش تو کبرا خود اینا جمال نظرمون نیست اینا میشد مفرد و غیر این میشد چه؟ میشد مرکب که تعریفش بخواییم بکنیم لفظ مرکب اون لفظی بود که جزء لفظ دلالت بر جزء معنای مقصود بکنه و اون معنا و اون دلالت هم مقصود بشه. خب اون وقت همین مرکب را هم یه تقسیمی براش کردیم که مرکب یا مرکب تام بود یا مرکب ناقص. اگر جوری بود مرکب که یسه و سکوت و علیها بود، یعنی اگر متکلم ساکت می نشست قبیح و ناپسند نبود، مخاطب به انتظار ننشسته بود، او جور انتظار که تو کبرا می گفت که انتظاری که محکوم علیه را باشد بدون محکوم به یا محکوم به را باشد بدون محکوم علیه، نه همچه انتظاری در کار نبود. که من دیرو عرض می کردم ممکن است یه انتظارهای دیگه داشته باشیم، من میگم حسن آمد، خب شما انتظار این که محکومون علیه رو بگم دیگه نداریم که زید باشه حسن باشه، انتظار که محکومون بهرا که آمدن باشه بگم نداریم، چون چطوره گفتن. گرچه ممکن است خب کی اومد و برای چی اومده چرا حالا تعذیر کرد اینا از این حرفا بپرسید، اما اینجور انتظارها خردریزای کلام است. و درکن کلام که مسند کلام و مسند الیه کلام باشد گفته شده. پس مرکب اگر یسه و سکوت و علیه بود که انتظار محکوم الیه یا محکوم به درش نباشد برای مخاطب، این میشد مرکب تام، و اگر غیر اینجور شد میشد مرکب ناقص. وقت مرکب ناقص هم صفت و منصوف و مضاف و مضاف الیه بود، این توجیه همه میشه جزء مرکبات ناقص. حالا مرکب تام که یسه و سکوت و علیها بود، این هم یه تقسیم میشه به خبر و انشاء. البته این هم از باب این است که هر مرکب تامی لابد یه نسبت تو کلام هست که اون نسبت را به ذهن مخاطب که القا میکنیم با طرفینش، لذا دیگه انتظاری نداره. وقت این نسبت یه دفعه هست که از کلام برو بیرون، خارج کلام یه خارجی هست، یه واقعیتی هست که این نسبت میخواد اون واقعیت را حکایت کنه، سلام علیکم، که قطع نظر از ظرف سخن و کلام یه خارجیتی خارج از کلام، که وقت این نسبت میخواد حکایت از او خارج بکنه، یه خارجی هست که این نسبت میخواد حکایت از او بکنه، اینو میگن خبر. خبر داره، من میگم فرض بگید حسن آمد، قطع نظر از گفتن من حسن آمد یه خارجی هست که حالا و این حسن آمد یه نسبتیست که میخواد از او پرده برداره، حالا یا مطابقش است یا مطابقش درست نیست، که اگه مطابقش باشه صدقه، اگه مطابقش نباشه کذبه. که وقت چنین چیزی رو میگن خبر، که الخبر رو ما یحتمل و صدقه ولکذب، خبر اونیست که چکش خور داره احتمال صدق و کذب میده. منتاش او خارج که میگویم همطور که من اصرار دارم یعنی خارج از حیطه سخن. وقت مثلا شریک الباری ممتن اون، اینم خارج، با اینکه خارج وجود که نیتونیم بگیریم، بلکه از بخواهم گویم شریک الباری نیست این وجود. بالاخره قطع نظر از کلام یه نفس الامری، این کلام از یه مقام نفس الامری میخواد حکایت کنه، و لذا میشه بگویم این کلام صادقون، میشه دم بگویم چطور کاذبون، و اینو میگن خبر. ولی یه قسمت کلام هست که همون نسبت تامه که گفتیم آخه کلام مرکب تام یه نسبت تامه داره، ولی این نسبت تامه از خارجی نمیخواد حکایت کنه، از ظرف کلام بیرون نیست و بیرون نمیره، اینو میگن انشاء. انشاء مثلا ای کاش من 1000 تومن پول داشتم، ای کاش جوانی برمیگرد، نمیدونم شما رفتید اونجا یا نه، مثلا استفهامات اینطور چیزا، به تو اشترای تو زوج تو موکلتی لموکلکم علی المهر المعلوم، اینا همه چی چیه؟ اینا میشه انشاءات. لطفا بدید که از هیته سخن، این سخن که یه نسبتی بینش چیز خارج نیست که ای بخواد تازه از او خارج حکایت کنه، بلکه ای حالا ببینید مثلا من کتابی دارم، میگم شما میخواید از من بخرید، میگم 20 تومنو، میگوید خیلی خوبه، میگم فروختم، شما میگوید خریدم. به این کلم تازه از بی را میخواییم موجودش کنیم، این بی یه امر اعتباری از اینا و همه لفظ گفتن موجود میشه، وقتی حالا شد تازه بی، وقت ازی به بعد اگه یکی از من بپرسد کتاب رو چکر کردیم میگم فروختم، این فروختم بعدی خبر میشه، ولی او وقتی که دارم با شما معامله میکنم اینا میگم فروختم، اونم میگه خریدم، این میشه چه؟ میشه انشاءات. وقت انشاءات اقسامی داره: امر، نهی، استفهام، ندا، تمنی، تعجب، عقود، ایقاعات، اینا همه از باب انشاء میشن. حالا بخونی به الخبر و ول انشاء، به خبر و انشاء، کل مرکب تام، هر مرکب تامی لهو نسبت قائمت بین اجزائه، براش یه نسبتی است که بین قائم است بین اجزائش، که تو سمن نسبت تامه ایزد نامیده میشه نسبت تامه، و هازه نسبه، این نسبت قد تکون لها حقیقتان ثابتتان فی ذاتها، براش یه حقیقت ثابت در فی ذاته هست، مع قز نظر عن لفظ، قز یعنی چشم پوشی، قز نظر از لفظ یعنی خارج از حیطه لفظ یه واقعی داره، و انما یکون لفظ مرکب حاکیان و کاشفن انها، لفظ مرکب حکایت کننده و کشف کننده اون است، مثل ما، مثلا مثل ما اذا وقع حادثه، مثل اونجا که یه حادثه واقع شده، او یقع فی ما یعتی، یا در ما یعتی یعنی در آینده واقع میشه، فاخبرتن، من بگم دیروز امروز باران آمد و در آینده هم تقویم ها نوشتن برف می آید، خب اینجور این میشه فاخبرتن کم متر از سما، روی آسمان کم متر از سما، مثل بارش بارندگی آسمان، فقلت مترت سما، او روی بارندگی کرد آسمان، او تمتر و قدن، یا فردا بارندگی میشود، فهازا یسمی الخبر و یسمی ایزن القضیه و القول، قضیه نامیده میشه، قول هم نامیده میشه، ولا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا لنسبت الواقع، ولی خبریت خبر به این نیست که حتما این نسبت با واقع مطابق باشه. اون وقتی هم که دروغ میگم خبر داده منتش خبر دروغی داره، فقط یطابقها گاه مطابقت و یکون صادق، یطابق با نسبت واقعی یکون صادقا، وقت لا یطابقها گاه مطابقت نیم کند با اون نسبت واقعی و یکون کادر ازن. یعنی بنابراین الخبرو هوال مرکب و تام و لذی، مرکب تام و اونچنانیست که یسه و ان نصفه و به صدق اول که صحیح هست ما توصیفش کنیم به صدق یا که. ول خبر هوال لذی یهم المنطقی ان یبحث عنه، خبر اونیست که منطقی مهم است برای منطقی که ازش بحث کنه. و هو متعلق تصدیق، این هم یه نکته است. شدن که جلوتر ما گفتیم علم یا تصور است یا تصدیق. وقت شما اینجا جا دارید بپرسید فرق بین تصدیق و خبر چی چیه؟ اینجا ایشون روشن میکنه، میگه خبر متعلق تصدیق، تصدیق و درک ماست. ما درک کردیم زید آمده است، زید آمده است خبره، هر کی بیاد خبر بود و ما که درک میکنیم این درکمون میشه تصدیق. این تصدیق ما رو چی چیه؟ روی خبر. مثل میگم شما این خبر قبول بکنید، میگون بعد یعنی تصدیق. پس تصدیق علم ماست که اومده است رو چی چی؟ رو قضیه. و خبر که خبر قضیه، اینا متعلق تصدیقن. خب گفتیم نسبت گاهی، نسبت گاهی براش حقیقت ثابتی هست. و دو وقت لا تکونو لنسبت تامه، گاهی نخواهد بود برای نسبت تامه حقیقتون ثابتتون به قصد نظر عن لفظ، به چشم پوشی، به چشم پوشی از لفظ. و انما لفظو والذی، از خود لفظ است که یحقق النسبه و یوجدها، نسبت را محقق میکنه و موجود میکنه. مثل همون فروختم که گفتم وقتی که کتاب رو تهی کردم حالا میخوام بفروشم، میگم فروختم، شما میگه خریدم، از همین فروختم نسبت را ایجاد میکنه. تا حالا اگه میخواستم خبر بدم فروختم دروغ گفتم، اما حالا که گفتم فروختم شما میگفت خریدم، بعد اگه یکی از من پرسید که کتابت چیکار کردی، میگم که میگم فروختم، اون فروختم بعدی اخبار میشه. خب و انما اللفظ هو الذی یحقق النسبه و یوجدها به قصد المتعلق، یعنی به قصد انشاء. و به عبارت اسرع، به عبارت صریح تر، ان المتکلمه یوجد المعنا، متکلم است که معنا رو موجود میکنه به لفظ المرکب، به لفظ مرکب. فلیس وراء الکلام نسبتون، یعنی پشت سر کلام، خارج از کلام یه نسبتی نیست که لها حقیقتون ثابتتون، براش حقیقت ثابتهی باشه که یطاب، که گاهی کلام باش مطابق کنه گاهی نکنه. یطابق هل کلام تارتن ولا یطابق ها اخرى، و مطابقش نباشه تارت اخرى، این تارتن اخرى. و یسمى هذا المرکب الانشاء، این مرکب نامیده میشه به انشاء. و من امثلته، حالا مثالش، یک الامر، مثل احفظ درس، درس رو حفظ کن، نمیشه بگویم دروغ گفتی، یه چیز خبری من ندادم که. یکی نهی، اندو نهی، نهی لا تجالس دعا تسو، مجاهمشی نکن با کسایی که ادعاهای بد دارن. سوم الاستفهام، نحو هل المریخ مسکونون، آیا مریخ محل سکونت است. چهارم الندا، ندا صدا زدن یا محمد. پنجم التمنی، نحو تمنی یعنی آرزوهای نشدنی، مثل یا لیت شباب لنا یعود یومن، نحو لو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اهل جهنم میگن ای کاش میشد برمیگشتیم و وقت خوب خوبا بودیم. ششم از تعجب، نحو ما اعظم خطر الانسان، ما اعظم چقدر بزرگ، افعل و تعجبه چقدر بزرگ است خطر یعنی مقام انسانی خطر است. هفتم عقد. عقد یه اصطلاح فقهیه، اموری که طرفین میخواد میگن عقود، مثل خرید و فروش، مثل ازدواج، مثل اجاره، صلح، اینا عقود. و یه قسمت چیزی که یه طرف بیشتر نمیخواد ایقاع، مثل طلاق. طلاق به دست مرد است، رضایت زنم شرط نیست، اینطور چیزا. اینها میگه که هفتم العقد که انشاء عقد البیع، اجاره، نکاح و نحوه. نحوه به تو فروختم، آجر تو، اجاره دادم، انکه تو. هشتم الایقاع، مثل که صیغه طلاق، عتق بنده آزاد کردم، وقت. وقت با میخوام بگن جزء ایقاعات. حالا اینا بعضش تو فقه مورد اختلاف علما هم هست. و نحوه، نحوه فلانه طالق، مثلا فلان زن طالق است، رهاست. و عبدی هر. خب و هازه المرکبات، این مرکباتی که اسپردیم کلها لیس لمعانی ها حقایق ثابتتون فی انفسها، برای معانیش یه حقایق فی انفسها ثابت نیست، به قصد نظر عن لفظ، یعنی به صرف نظر کردن از لفظ، که تحکی انها، که که این الفاظ، این مرکبات ازش حکایت کنه، فتو تابقه ها اولا تو تابقه ها، که مطابق بکنه، مطابقت بکنه یا نکنه. و انما معانی ها، همانا که معانی این مرکبات تنشه و توجد، انشا از خود انشا هم به منو ایجاد کنه، نش میشه و موجود میشه به لفظ. و فلا یسته و وصفه ها به صدق، بلکه این است که نمیشه توصیف کرد به صدق کرد. فل انشا بنابر انشا هو المرکب و تام و لذی، مرکب تام است که لا یسه و ان نصفه و به صدق و کذب، صحیح نیست که توصیفش کنیم به صدق یا کذب. خب اینم یکی از تقسیمات بود برای لفظ، که لفظ تقسیم شد به مفرد و مرکب، مرکبم به تام و ناقص، تامم به انشا و خبر. حالا این لفظ مفرد در علم نحو میگفتن یا اسم است یا فعل است یا حرف است، در این علم منطق میگن یا اسم است یا کلمه است یا ادا. اسم همون که دلالت میکنه بر معنا مستقلا، ولی مقترن به احد العظمت ثلاثه نیست، هم اینا. و فعل که منطقیین بهش میگن کلمه، اون است که دلالت بر معنا میکنه مستقلا، اما مقترن به یکی زمانهای سگانه است. و یکی حرف که نحویین میگن حرف، ولی منطقیین میگن که ادا. اونیست که به نفسه دلالت نمیکنه، به وسیله غیر باید دلالت کنه. حالا ببینید ایشون چی میگن. اقسام المفرد، اقسام مفرد. المفرد سه قسم است: کلمه، اسم، ادا. کلمه چیه؟ که همون که منطقه نحویین بهش میگن فعل. یک الکلمه و هیل فعل به اصطلاح نهاد، به اصطلاح نحویه هم فعل است. مثل کتبه، یکتبه، اکتب، یه اکتب یعنی بنویس. فعل ازا لاحظنا هازه الافعال اول کلمات سلات، وقتی ما ملاحظه کنیم این فعلا رو کتبه، یکتبه، اکتب یا این کلمات سگانه را، نجد و اولا تشترک و فی مادت لفظیت واحده، یه ماد مثل یه موم که هی ما به شکلهای مختلف در بریم، این کاف و ته و برم گاهی بر وضع کتبه فعله، گاهی بر وضع یفعلو، گاهی بر وضع افعل در میر. پس در یه ماده واحد شریکن، تشترکو فی مادت لفظیت واحده محفوظن فل جمعی و هیه که هیه الکاف فت تا فل با، که ترتیبش هم باید محفوظ، اول کاف بعد که بعد به، که تکبه مثلا نگوی، بکته مثلا نگوی. و تشترکو ایزن فی معنن واحد که هو معنن کتابه، که تو کتبه همون نوشتن هست، تو یکتبه نوشتن هست، و هو این معنای مستقل فی نفسه که برخلاف حروف که معناش مستقل فی نفسه نیست. یک و ثانیان این سه تا کلمه تفترق فی حیات هل لفظیه، در هیئت های لفظیش فرق دارن. فان لکل منها هیئتا تخصها، برای که هر کدوم از کلمه برای هر یکیش یه هیئت و شکل ما کتبه برواز فعله یکتبه برواز یفعله اینا. و تفترق ایزن فی دلالتها، وقتی ست کلمه یه فرق هم دارن نیست، کتبه یکتبه دلالت بر زمان به سلام مختلف میکنن. و تفترق ایزن فی دلالتها علا نسبت تامت زمانیه، که اون نسبت تامه زمانی تختلف و به اختلاف ایسه کلمه. وقت اون نسبت تامه هیه نسبت و زال کلمان المستقل سلام نلکن، نسبت این معنای مستقل المشترک فیها همه بالاخره کتبه و یکتبه و اینا که فعلز دلالت بر نسبت کتابت به فاعل مایی میکنه، همه افعال در جهت شرکت دارن که دلالت میکنن بر نسبت داشتن هم معنای مصدری به فاعل ما. مثلا اگه گفتیم کتبه مفرد میشه، کتبه میشه تثنیه میشه، کتبت مثلا مؤنث میشه، اگه گفتیم یکتبه مفرد میشه اما زمان آیه. پس همه شرکت دارن در نسبت مصدر به زمان، در زمان و فاعل ما. اما در این حال فاعل ما کیست و چندتست و در چه زمانیست، ایناش با هم فرق میکنن. و همگید که و تفتر را ایزن فی دلالت ها، در دلالتش بر نسبت تامه زمانی مختلف میشه به اختلاف ای هیئت ها. و هیئه نسبت و ذالک المعنى المستقل المشترک و فیها، نسبت این معنای مستقل مشترک و فیها، معنای مستقل یعنی مثل حروف نیست که معناش غیر مستقل و تو همه ای فعل هست، الا فاعل غیر الا فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الازمنه. فکتبه مثلا تدل بر نسبت حدث و حوال معنی المشهر، همون که معنی مصدر اسمه الا فاعل ما کتبه، یعنی کسی در زمان گذشته نوشت. وقت دیگه خود کتبه معین کنه که وقتی گفتیم کتبه زیدون، این زید فقط به درد میخورد که اون چیزی را که کتبه به طور مبهم میگو این مشخصش میکنه. و یکتبه علا نسبت تجدد الوقوع، بر یکتبه دلالت کنه بر نسبت تجدد واقع شدن در حال یا استقبال الا فاعل ها، که میخواد بگه از بعد متجددن واقع میشه. و اکتب هم دلالت میکنه علا نسبت طلب الکتابه فل حال من فاعل ما، که میگم اکتب یعنی تو باید کسی باشی که کتابت به تو نات پیدا کنه، یعنی بنویسه ما هستن. و من هازل بیان محطان امروم هستم. ما یه کمی به نظر به وقتمون این درس رو جلو انداخته در روی یه رو این حدث بود. الله الرحمن الرحیم، هر کنم که دیروز یه تقسیمی برای لفظ مفرد کرده بود، لفظ مفرد اونی بود که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نیم کرد، اینو میگفتیم که لفظ مفرد. وقتی لفظ مفرد را نحویین تقسیم کردم به اسم و فعل و حرف، منطقی این فقط اصطلاحشون عوض میشه که اسم و کلمه و اداد. وقت کلمه همون بود که نحویین بهش میگفتن فعل، اون لفظی بود که دلالت بر معنا مستقلن میکرد و دلالت بر نسبت در زمانی هم طور میکرد که دلالت بر یک کدوم زمانهای سگانه میکرد، اون میشد فعل. یا به اصطلاح منطقی می شد که کلمه. دومی از اقسام اسم، اسم به قول ایشون لفظ مفردی است که بر معنای مستقل فی نفسه دلالت میکنه مقابل حروف که حروف بر معنای مستقل فی نفسه دلالت نمی کنه و این اسم مشتمل بر یه هیئتی که او هیئت دلالت بکنه بر وقوع یه نسبت در یه زمانی، نه. افعال مادهشون دلالت بر معنای حدثی میکرد و هیئتشون دلالت میکرد بر این که این معنای حدثی و این نسبت در چه زمانی واقع. کتبه، کاف و ته و بش دلالت بر هم معنای سرزدنی که نوشتن اسم میکرد و هیئت فعلعیش دلالت میکرد که انتصاب داشته کتابت به شخصی در زمان بود. یک توبون کاف و ته و بش بر اصل نوشتن، ولی هیئت یفعلعیش دلالت میکرد بر وقوع نسبت در زمان آینده. ولی اسم رو میگویم که نه، این هیئتش و ذاتش با همین چنین نیست که ذات مادش بر یه چیز و هیئتش هم بر یه چیزه مثلا دیگه دلالت، نه، این ماده و هیئتش هر دو با همین دلالت بر یه اصل یه معنای مستقلی میکنه. خوب لطف فرمودید میشه که فعل مثلا زر ذات و روبه برای اصل زدن، ولی هیئت فعلعیش یه اضافه می برد که می گفت او زدن در زمان گذشته. ولی مثلا زید یا مثلا حسن، این ه و سین و نون با وزن فعل با همیش بیشتر از یه معنا دلالت داره نداره. پس فعل به هیئت به مادهش بر یه معنا و هیئتش هم بر زمان، ولی اسم که دیگه چنین نیست که یه هیئتی که به هیئتش هم دلالت بر یه زمان کنه، نه، اینجور نیست. ای طوری بود وقت این معنا منافات نداره که بعض اسما بالاخره هیئتی داشته باشن که بر انتصاب اما زمان رو نفهمونه. اینم راجع به اسم. حسن که مصدر چیزه؟ اسمه یعنی ذاتی که نیکوکار است. احسان هم یعنی نیکوکاری، ولی هیچ کدوم چنین نیست که احسان بر هر معنای دلالت کنه، ماده و هیئتش با همی دلالت کنه. حسن هم بر هر معنای دلالت کنه و ماده و هیئتش با همی دلالت کنه. تو فعل که دیدیم که اونجا او برخلاف اینه، اون مادهش بر یه چیز و هیئتش همون چیز را یه خصوصیت دیگر راجع به اون چیز میفهمونه. خب حروف هم که نحویین میگن حروف و منطقیین میگن که چیز اعداد، اونم دلالت فقط بر یه نسبتی میکنه، دلالت بر هیچ معنای مستقلی نمیکنه. بخونیم از کتاب دو، یعنی قسم دوم، الاسم. اسم بود و هو لفظ مفرد و دال و لفظ مفرد دال حالا معنا مستقل فی نفسه، بر معنای مستقل فی نفسه. کجا بود؟ خب و من هاذا البیان، یعنی از این بیانی که راجع به فعل کردیم، نستطیع استطاعت داریم، یعنی توانایی داریم، ان نستنتج، این که استنتاج کنیم، نتیجه بگیریم، ان المادت التي تشترک فیها الکلمات الثلاث، ماده‌ای که مشترک است درش کلمات سه‌گانه که کتبه و یکتبه و اکتب، این که هیئتی که این سه کلمه مختلفن درش، هیئت کتبه بر وزن فعل است، یکتبه بر وزن یفعل و اکتب هم بر وزن اکتب، هیئتی که تفتر قفی ها و تختلف، این هیئت تدل علی المعنی الذی تفتر. یفترق فیها و یختلف فیها. شما این کتبه و یکتبه و اکتب را مثل که یه چیز مشترکی درشون میفهمید که همه چیه نوشتن، چنین نیست که کتبه نوشتن رو بفهموند، یکتبه زدن رو بفهموند، نه، هر دو نوشتن میفهموند. در این حال یه فرقی هم بین معانیش داره میفهم. اون معنایی که مشترکن ازشون میفهمی از همون کافوته و بهی که مشترکن توشون هست میفهم، و اون معنایی که اینا با هم فرق دارن از همون چیزی که تو لفظشون فرق هست میفهم. کتبه برواز فعل است، یکتبه برواز یفعل است. که زمان گذشته رو از فعلش میفهمی، زمان آینده رو از چی؟ یفعل است. پس مشترکشون بر معنای مشترک دلالت میکنه، مختلفشون بر معنای مختلف دلالت میکنه. توجه کرد که و ان الهیئه التي تفترق فيها، هیئتی که این کلمات در او هیئت مفترقه فرق دارن و تختلف، تدل على المعنى المعنى الذي، دلالت میکنه بر معنای که تفترق فيه، یک سه کلمه مفترقن، و یختلف فيها یعنی این هیئت در او مفترق در او معنا، على المعنى الذي تفترق فيه، اون معنایی که این سه کلمه در اون معنا فرق دارن با هم، از یک کدوم ماضی میفهمه، از یک کدوم مضارع، و یختلف و اون معنا هم مختلف است در این سه کلمه. و علیه، بنابراین یصح تعریف کلمه، صحیح تعریف کلمه به ان، کلمه رو تعریف کنیم، اللفظ المفرد و دال به مادته علی معنا مستقل فی نفسه، که کلمه لفظ مفردی است که دلالت کنه به مادش بر معنای مستقل فی نفسه، و به هیئته، و به هیئتش دلالت بکنه بر چی؟ الا ذالک، نسبت ذالک المعنا الا فاعل لا بعینه، نسبت این معنا به فاعل غیر معین، نسبتا تامتا زمانیه. حالا این سه مثال خوب در نظر بگیریم، کتب، یکتب و اکتب، کاف و ته و به در همه اینا دلالت میکنه بر نوشته، تاش وزن فعله در کتب دلالت میکنه بر نسبت اون نوشتن به یه فاعلی، فاعل غیر معین، که دیگه خود هیئت فعله بیان میکنه که اون فاعل کی بوده، باید بعد بگوید کتب زیدون یا کتب عمرون، اما اجالتاً بر نسبت به فاعل مای، ولی اینم نسبت تام نه نسبت ناقص، چون جلوتر را گفته بودید بعضی نسبت ها تام است، یعنی یصح سکوت علیها، بعضی نسبت ها غیر تام است، یعنی یصح سکوت علیها نیست، نه این به او هیئت دلالت میکنه بر یه نسبت تام زمانی، این است که میگید و به هیئتهی علا نسبت ذالک المعنا الى فاعل لا بعینه، و نسبت این معنا به فاعل غیر معین، نسبتا تامتا زمانیه، یعنی یه نسبت که یصح سکوت علیها باشه. و به قولنا که میگویم نسبتا تامه، دلالت بر نسبت تامه، گفتیم تخرج الاسماء المشتقه، خارج میشه اسماء که مشتقه، مثل ضارب و مضروب و مثلا اینطور چیزا، اینا دلالت بر یه نسبتی هم میکنه، ضارب یعنی زننده، همون ضارب و به که دلالت بر زننده داره، زدن داره، ضارب دلالت بر نسبت اون زنن زدن به یه فاعلی میکنه، اما نسبت ناقصه، به خلاف ضربه که نسبت تامه. یه خارج میشه اسماء مشتقه که اسماء الفاعل و المفعول و زمان و المکان، اسم زمان اسم مکان دوشتا، فانها اینها تدل به مادتها، دلالت بکنه به مادش، علن معن المستقل، و به هیئاتها، به هیئتهاش دلالت بکنه، علا نسبتن الا شاین لا بعینه، اما فی زمان ما، یعنی در یه زمانی، ولکن نسبت فیها نسبتون تا ناقصتون لا تامتون، نسبت درش نسبت ناقص است، نسبت تامه نیست. خب این قسم اول. دو الاس، دوم از اقسام کلمه مفرد اسم است. و هو لفظ مفرد و دال علا معنا مستقل فی نفسه، لفظ مفردی که دال بر معنای که معنا فی نفسه مستقله، اما غیر مشتمل علا هیئت تدل علا نسبت تامت زمانیه، مشتمل بر یه هیئتی که او هیئت دلالت بکنه بر یه نسبت زمانیه نیست. البته لفظ بی هیئت نمیشه، اما هیئتش برای چیزی دلالت نمیکنه. توجه میکنم؟ مثل مثلا هم زید، این زید ها رو بفرمید بر وزن فعل، همون که فرست بر وزن فعل، اما این ف و ر و سین با وزنش با همی دلالت بر او حیوان میکنه. چنین نیست که مادهش دلالت بر یه چیزی، هیئتش هم دلالت بر یه چیزی میکنه. خب مثل محمد، انسان، کاتب، سوال، اینا نه، بله این قبول داریم که قد یشتمل و اسم علا هیئت تدل علا نسبت ناقصه، گاهی دلالت مشتمل بر یه هیئتی هست که او هیئت دلالت میکنه بر یه نسبت ناقصه ای، که اسماء الفاعل و المفعول و زمان و نحوه ها کما تقدم. اما در این حال بازم اینا فعل نیستن، برای که فعل هیئتش دلالت بر یه نسبت تامه میکنه، اینا هیئتش دلالت بر یه نسبت ناقصه میکنه. لعنها تدل علا ذات، برای که اینجور مشتقات دلالت میکنه بر ذاتی که لها هازه الماده، زاره یعنی موزاره مفرد مذکر، یعنی یه ذاتی که زرد داره، کاتب یعنی یه ذاتی که کتابت داره، عالم مثلا یعنی یه ذاتی که علم داره. پس یه زم یه نسبت توش هست، ولی در این حال نسبتش تامه نیست. خب سوم الاداد، اداد است و هیل حرف به اصطلاح نهاد، حرف است به اصطلاح نحویات، و هو این حرف یدل علا نسبت بین طرفین، بر یه نحو نسبتی بین دو چیز، مثل فی عبدالت علا نسبت ظرفیت، مثلا الماء و فزه، این فی دلالت میکنه بر یه نسبتی که بین آب و زر، و علا عدال علا نسبت الاستعلاییه، علا که دال بر نسبت الاستعلاییه یعنی علو بالا بودن، مثل زیدان علا سر، زید رو بامه، بام یه موجود، زیدم یه موجود، یه نسبت بین این دوتا هست، با اون نسبت عبارت نیست که او علو ببری داره و علا دلالت میکنه. و حل عدالت علا نسبت الاستفهامیه، حل که دال بر نسبت استفهامیه، اینا میشن عداد. و نسبت دائما غیر مستقلت فی نفسه ها، نسبت دائما فی نفسه غیر مستقل، یعنی خود به خود نمیشه تصور بشه، شما زید با پشتبون همون جور که هست که تصور کنید علوش تصور شده است، اما تو دامن زید و تا مثلا. خب اینا غیر لعنها لا تتحقق، برای که نسبت محقق نمیشد الا به طرفه ها، مگر به دو طرفش، این است که حروف چون هی دلالت بر نسب میکنه و نسب هم در به واسطه طرفه محقق میشه، این است که بگم حروف دال بر معنای غیر مستقله. خب فالعداد تو عرفو به انها، عداد شناخته میشه، تعریف میشه به این که اللفظ المفرد و دال علا معنن غیر مستقلن فی نفسه، لفظ مفردیست که دالت بر معنای غیر مستقل فی نفسه. ملاحظتون در این ملاحظه اینست که نحویین، خب اینو شما میدونید در کتاب اینا افعال ناقصه را، کانه و ساره و اینا که به مبتدا رفع بودن و به خبر نصب بودن، اینا رو جزو افعال حساب میکنن، ولی منطق اینا رو جزو عداد حساب کنه، برای که اینا میزان عدادی بود که دلالت بر نسبت بکنه. اینا که اونا اسمش گذاشتن فعل، اینا در حقیقت غیر ظالمه. فعل آخه باید یه معنای مصدری داشته باشه که یه ماده داشته باشه، مادهش بر یه چیز دلالت کنه، هیئتش هم بر زمان و نسبت تامه. یه افعال ناقص چنین نیست که مادهش بر یه چیز، هیئتش هم بر چیه، نه از ماده و هیئتش دلالت بر نسبت میکنه. کان زیدون قائمن، این نسبتی که بین قیام و زیده کانه میفهمونه در زمان ماضی بوده است. همین اصل نسبت رو یه نه یه نسبت خاصی رو میفهمونه. این است که اجالتاً اینا نه چیز منطقیین اینا رو عداد حساب میکنن. در این ملاحظه همین چیزی ایشون میگه، ملاحظه الافعال ناقصه مثل کانه و اخواته ها فی عرف المنطقیین علی التحقیق تدخل فی الادوات، داخل میشه در ادوات. لانه ها برای که افعال ناقصه لا تدل علی معنا مستقل فی نفسه، دلالت بر یه معنای مستقل فی نفسه نمیکنه. چرا؟ لتجردها عن الدلالت عن الحلل حدث، برای که افعال ناقصه مجردن از دلالت کردن بر حدث. حدث یعنی معنای سر زدنی. کتبه کافته و بهش دلالت بر نوشتن میکرد که معنی سر زدن. وزن فعلعیش هم دلالت میکرد بر نسبت نوشتن در زمان گذشته. اما کانه دیگه یعنی این خبر برای مبتدا در زمان گذشته بود، جوری میگه یکی که لتجرد ها ان دلالت علال حدث بل انما تدل علال نسبت زمانیت، فقط بلکه ایتی افعال ناقصه دلالت فقط دلالت میکنه بر نسبت زمانیه فقط. فلذالک از همه جهت تحتاج الى جزء یدل علال حدث، احتیاج داره به یه جزء که او دلالت بر حدث کنه. مثلا اگه همطور بگو کان زیدون، مطلب تمام میده. بعد بگو کان زیدون قائما مثلا، که وقتی که معنای حدثی همون قیام است که انتساب به زید داره و کانه میگه کی بوده. اینطوری نحو کان محمدون قائما فکلمت و قائمون هیلتی تدل علی، کلمه قائمون است که دلالت بر معنای حدثی میکنه. لذا هست اینا میگن افعال ناقصه هستن، برای که یک کمبودی اینا دارن، دلالت بر معنی حدثی نمی کنن. و فی عرف نحات، در عرف نحوی ها معدودتون من الافعال شمازه میشه در افعال. و بعض المناطق، بعض منطقیین یسمی هل کلمات، به اینا میگن کلمات، کلمات وجودیه، کلمات وجودیه. خب الخلاصه، خلاصه یه بحث گذشته، نه اللفظ یا مفرد شد یا مرکب. مفردم اسم و کلمه و عداد، مرکبم تام مناقص، تامم خبر و چی؟ انشاء. الباب استانی مخواهد بحث هم بشتی هر کنم که من تقییم صورت ذهنیه که جلوترم گفتیم این عبارت هست از صورتی که از شای اندال عقل حاصل است، یعنی نظر قبلی ذهن. وقتی صورت ذهنیه که یا تصور بود یا تصویر، وقت تصورات را تقسیم میکنن اقتداعاً به جزئی و کلی، به این معنی که ما یه فرق واضح بین صورت‌های ذهنیمون می‌یابیم و در اثر این فرق واضح یک صورت‌های ذهنی رو اسمش می‌بریم جزئی، یک صورت ذهنی رو اسمش می‌بریم کلی. حالا طرز بیانمون این است که ما به واسطه احساساتی که داریم با چیزای خارجی تماس پیدا میکنیم، با چشممون این آلدین رو میبینیم یا این کتاب رو میبینیم، یا با چشممون شهر بغداد یا اصفهان یا عرفاباد رو میبینیم و به نتیجه در قوه درکمون عرفاباد، بغداد میبینم، اصفهان، آلدین، اینها داره هست. ولی اینجور درک ها که به واسطه یه حس برخورد کردیم به اشیا و درک کرده، نه هر چه به ذهنمون اشراز بیاریم نمیتونیم احتمال بدیم بر غیر مصداق خودش. این کتاب که من به واسطه چشمم دیدم، صورتی که از این کتاب هست، هر چی به ذهنم بیارم، اشراز بیارم، نمیتونم بگم بر او کتاب صرف کنم، نه این کتاب هم این کتاب هست. توجه کردیم؟ سلام علیکم. اینجور مفاهیم را بفهمید یک جلوتر که بعد یکی بیانید، اینجور مفاهیم را اسمش میداریم جزئی، که به نتیجه طور که منطقی دیگرم میگن جزئی مفهومی که یمتن و پرز و صدقهی علاقه کرد. اینجا پرز رو ایشون نداره و ظاهرن میخواد جزئی و مفهومی که نمیشه ذهن ما فرض کند بر بیشتر از یکی فرض کنه. مثلا من هازن کتاب، خب یه صورت ازش تو ذهن من هست که همین بر همین چیز کنه، درست است این کتاب منطق مزفر است، اونم منطق مزفر است، اما که نگفتم منطق مزفر، میگم هازن حاضر کتاب غیر خود ای که کتاب دیگه داره نیست. اینا رو میگم جزئی. وقت به نتیجه جزئی مفهومی ذهنی که قوه درک ما نمیتونه احتمال بده که این کثیر باشه، بیشتر از این باشه، ولی ما به واسطه هی احساساتی که داریم، جزئیات متعددی رو که درک کردیم، وقت ذهنمون آمادگی پیدا میکنه که یه معنای دیگری که اونم ذاتش همین ذاته ولی بتونیم فرض کسرت درش بکنیم اونم درک کنیم، که این اسمش دارن در مقالت شناخت به تعمیم، که ذهن ما تعمیم میده. ما از اول که بچه بودیم قند که نکشیده بودیم، دفعه اول یه قند گذاشتیم به دهنمون، دیدیم لذت بردیم، شیرین بود. دفعه دوم، دفعه سوم، وقت به نتیجه تا وقت قضاوتمون بود این شیرینه، حالا اصلا لفظش هم بلد نبودیم، این شیرینه یا اون شیرینه یا اون شیرینه، ولی با مکرر که شد دیگه ذهنمون آماده میشه که درک کنیم شیرین یا قند، اون میشه چه؟ میشه کلی. وقتی خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینست که این ممتنع نیست فرض صدقش برکفیره، یعنی محال نیست که ذهن ما فرض کنه که این بیشتر از یک چی باشه. مثلا اینجا اصلا میگونم هازل کتاب، این کتاب، این کتاب میتونی فرض کنیم کفیره، اما کتاب میگونیم که کسرت درش میتونیم تصور کنیم. باید فرمان چی تو شد؟ خب پس علای حال این جوری میشه که ما مفاهیم ذهنیمون، صورتهای ذهنیمون دو یه فرق واضحی با هم دارن. یکیشونی که بعضی مفاهیم هست که هر که به عقلمون، به ذهنمون فشار بیاریم نمیتونیم فرض کنیم بعد کفیریم صدق کنه، بعضی مفاهیم یعنی احتمال کثرت هست درش نمیدیم، بعضی مفاهیم هست که احتمال کثرت درش میدیم. وقت اونی که احتمال کثرت میده اسمش میداریم کلی، اونی که احتمال کثرت میده اسمش میشه چه؟ جزئی. وقت حالا از اینجا ما باید خودمون دقیق بشینیم و یه نکته رو بفهمیم و اون است که کلی بودن کلی بگیم نیست که حتما افراد خارجی زیاد داشته باشه. کلیت داشتن کلی به این است که ذهن ما بتونه فرض کثرت درش بکنه. این فرق است. یه دفعه بگوی کلی اون است که افراد زیاد داره، نه ما اینو نمیخوایم بکنم. بخواهم بگویم کلی اون است که مفهوم است که به مجرد مفهومیتش عقل میتونه تضمید کنه زیاد بشه، که اگر بخوایم ثابت کنیم که نه حتما یه فرد بیشتر نداره، یه دلیل خارجی میخواد. مثلا مفهوم واجب الوجود یا مفهوم خالق العالم، خالق جهان هست، این مفهوم کلیه. توجه کنید لذات که ما برای توحید دلیل میخواد، به یه دلیل دیگر باید بکسیم و بگم از این مفهوم یه مصداق بیشتر موجود نیست. برای که ذهن در اینجا حال لغزندگی داره، مثلا ما میگه تدویز میکنه کسرتش را، چون تدویز میکنه برای اینکه بهش بفهمونیم یه پنداری بیشتر نبوده، نفس مفهوم که باید میکنه هازل کتاب، نفس مفهوم که باید میکنه که دیگه یکی بیشتر نیست. لذا در هازل کتاب کس مشرک نداره. یک کسی با مشرک بشه بگه هازل کتاب تفسیره، نه اینی که اما واجب الوجود و مشرک تو دنیا زیاده. برای که قوه عاقله میتونه تدوید نفس مفهوم، با نفس مفهوم، با در نظر گرفتن نفس مفهوم، یعنی غیر مفهوم چیز دیگر در نظر نگیریم، تدوید کسرت درش بشه. وقت بنابراین کلی لازم نیست حتما افراد کثیره داشته، بلکه اصلا ممکنه فرد نداشته باشه، مثل شریک الباری، شریک خدا، یه مفهومیه و در این حال هیچ مصداق هم نداره. حالا از رو عبارت بخونم: الکلی و الجزی، کلی و جزی، یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحس بها، درک میکنه انسان مفهوم موجوداتی که حس میکنه. اگه حس نداشتیم مفهوم تو ذهنمون واقع نمیشه. توجه کنید اگه ما مثل یه تنگ بودیم، وقت سفیدی، سیاهی، داغی، سردی ازمون عبور میکرد و ما نمیفهمیدیم داغی هنچه نه سرد، اما چون حس لامسه داریم وقت به چیزا داغ گذاشتیم، داغی درد کردیم، به چیزای سرد گذاشتیم، سردی درد کردیم. پس یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحس بها، درک میکنه انسان مفهوم موجوداتی که حس میکنه اونها را، مثل محمد، حاضر کتاب، حاضر قلم، حاضر الورده یعنی این گل، بغداد، نجف اینا، و ازا تعمله ها، این چیز داره که درک میکنه یجدو کل واحد منها لا ینطبق علا فرد آخر، می یابد که هر یک از اینا منطبق بر فرد دیگر نمیشه، و لا یستق الا علا ذالک الموجود وحده، صدق نمیکنه الا بر این موجود تنها. وقت این جور مفاهم رو گنجوزی و هازا هو المفهوم الجزئی، یعنی مفهوم جزئی یعنی اون مفهومی که نمیشه تحقیر باشه، و یسته و تعریف و صحیح تعریف کردنش به انحال مفهوم و لذی یمتنه و فعی صدقیه فرضا میکن، یمتنه و فرض و صدقیه علا کسیر، یعنی ذهن نتونست فرض کنه صدقش را، از صدقه و علا اکثر من واحد، بر بیشتر از یک واحد. خب اینا میشه جزئی. ثم ان الانسان، به درستی که انسان ازا رعا جزئیات متعدده، رخت جزئیات متعدده رو ببینه، و قاس بعضها الى بعض، و قیاس کرد بعضش رو به بعض دیگر، فوجدها، دید که تشترک و فی صفت واحدت، شریکن در یک صفت، وقت انتزع منها صورت مفهوم انتزاع میکنید از اون صفت مشترکه صورت مفهومی که شامل است ینتب بر هر یکی از اینا و هاذا المفهوم الشامل، این مفهوم شامل هو صورت المنتزعه، این صورت انتزاع شده هو المفهوم الکلی، مفهوم کلی است. و یصح تعریفه، صحیح تعریفش به انه کلی رو جو تر کن که انه المفهوم الذی لا یمتنع صدقه على اکثر من واحد، ممکنه نیست صدقش در اکثر از واحد، یعنی فرض صدقش مثل مفهوم انسان، حیوان، معدن، ابیض، تفاحه، تفاحه یعنی سیب، حجر یعنی سنگ، عالم، جاهل، جالسون فدار، معترفون به ذنبه، مثلا معترفون به ذنبه یعنی اقرار به گناهکاری داره، تکمل است. حالا این کلی و جزئی رو معنا کردم، اما تکمیلش تعریف الجزئی و الکلی، تعریف جزئی و کلی. لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتن فعلا، اما توضیح کردم کلی بودن کلی و حال مفهوم، یعنی مفهوم ابای از کثرت نداره، یا ذهن ما میتونه تجدید کنه کثرت را، کار نداریم که در خارج کثرتی داره یا داره نداره. فقط یتصور العقل مفهوما کلیا، گاهی تصور میکنه عقل ما یک مفهوم کلیه صالحا للانطباق على اکثر من واحد، که این مفهوم کلی صلاحیت داره منطبق بشه بر بیشتر از یکی، اما من دون ان ینتزعه من جزئیات موجودات، بدون اینکه مفهوم را انتظار کرده باشه از یه جزئیات موجود بالفعل. پس چیکار کرده؟ و انما یفرض له جزئیات، فرض کنه برای یه جزئیاتی که یفرض و صدقه علیها، یعنی مثلا مثل مفهوم قلبیابونی مثلا ازامزه، خب این یه چیز تفضیح شدن تصور کنه و برایش هم افرادی فرض میکنی، اما در خارج هیچ فردی نداره، بلکه از میگه قد یمتن او وجود و حتی فرد واحد نست، ممتنه وجود حتی یه فرد برش مثل مفهوم شریک الباری و مفهوم احتمال نقیزن، او احتمال نقیزن محاله بود. و لا یزر و ظاله در هم میگه نگه معنا فی کلیته، به همین خب. و قد لا یوزد لهو، گاهی هم هست لا یوجد له الا فرد واحد، از تقسیم ما همچی فهمیدیم که کلی ممکنه هیچ فردی نداشته باشه ولی ممکنه وجود باشه، مثل این مرد، مثل پول بیابانی، اینطور چیزا هیچ فردی نداره، اما امکان داره، یعنی ممکنه که خدا خلق کنه مثلا، اما بعض کلیات هست هیچ فردی نداره.